گوسفند نر است. این مسجد قربانگاه حضرت اسماعیل و محل نزول قربانی از سوی پروردگار برای حضرت ابراهیم است. اما به دلیل قرار گرفتن در کنار مسجد خیف هیچ اثری از آن باقی نمانده است. با دوستم وارد مسجد خیف می شویم. در آنجا با جمع کثیری از افراد خابیده در مسجد روبرو می شویم و برای به جا آوردن چند رکعت نماز در این مسجد به مشکل جا برمی خوریم. متاسفانه بعضی از حاجی ها در ایام حج این مسجد را به خوابگاه تبدیل می کنند که این کارشان در شأن چنین مکان مقدسی نیست. آخر روز در منا. امروز آخر روز بیتوتیما در مناست. هنگام طلوع آفتاب با دو تن از دوستان عازم جمرات می شویم تا آخرین مرحله رمی جمرات را انجام دهیم. پس از رمی جمرات سگانه به چادرها برمی گردیم. آخرین لحظات حضور من در این سرزمین با رد و بدل کردن خاطرات این چند روزه و صحبت درباره اعمال فردا سپری می شود. اتوبوس ها آماده حرکت به سمت مکه و به طور دقیق تر عزیزیه 4 می شوند. حاجی ها به سمت اتوبوس هجوم می آورند در حالی که من هنوز موفق به پیدا کردن دمپایی خود نشدم. تا به حال 2 دمپایی گم کردم و حال ناچارم پای برهنه سوار اتوبوس شوم. پس از رسیدن به اقامتگاه خود را برای استحمامی جانانه و استراحتی دلچسب آماده می کنم تا پس از آن مادرم را به مسجد الحرام برده و اعمال باقی مانده را به پایان برسانیم. بقیه اعمال. مادر را با خود به مسجد الحرام میبرم تا بقیه اعمال را انجام دهیم. آنقدر که نگران اعمال مادرم هستم، نگران اعمال خود نیستم. بالاخره باید هوای این مادر پیر را داشته باشیم، وگرنه این جوانی به چه درد می‌خورد. برای بقیه اعمال حج تمتع آماده می‌شویم و با رعایت احتیاط‌های لازم اعمالمان را شروع می‌کنیم. سرانجام همه اعمال را به جا می‌آوریم. اما این دفعه نه حالی برای من باقی مانده است و نه رمقی برای مادر. آنقدر پا روی انگشتان پای من گذاشتند که همه انگشت هایم متورم شده است. پس از استراحتی کوتاه به سمت چاه زمزم می رویم. آتش خود را با آب زمزم فرو می نشانیم و به اقامتگاه برمی گردیم. به مادرم سفارش اکید می کنم مواظب خود باشد و خوب استراحت کند، وگرنه دچار کوفتگی شدید بدن خواهد شد. خود نیز به خاطر تحمل فشار طواف کنندگان و مقاومت در برابر آنها در حین طواف به سان گوشت کوبیده‌ای در آمدم که قادر به ایستادن نیستم. پس از استراحتی مفصل به جمع دوستان می پیوندم. صحبتهایشان گل کرده است و از هر جایی حرفی به میان می آورند. یکی می گوید امان از دست شرطی های حرم، از دستشان زله شدم، نه اجازه می دهند به دلخواهت عبادت کنی و نه زن و مرد سرشان می شود. آنها خیلی بد اخلاق و بد دهانند. وقتی اخ می کنند چیزهایی بر زبان جاری می کنند که بوی فحش و ناسزا می دهد. تحویل سال. تصمیم میگیرم تماسی با تهران داشته باشم و ضمن تبریک سال نو از حال اهل و عیال خود نیز باخبر شوم. به مخابرات می روم و ارتباطی به مدت 3 دقیقه و 50 ثانیه برقرار می کنم. از آنجا که هنوز منزل من تلفن ندارد، شماره منزل مادر خانومم را می گیرم. مادر خانومم گوشی را بر می دارد و ضمن احوال پرسی و تبریک سال نو می گوید از کجا خبر داشتی خانومت اینجاست که با اینجا تماس گرفتی؟ می گویم اتفاقا می خواستم حالش را از شما بپرسم. می گوید بیا با او حرف بزن، خداحافظ، التماس دعا. همسرم که یقینا به خاطر تحویل سال نو به خانه مادرش رفته بود گوشی را می گیرد. با او احوال پرسی می کنم و سال نو را تبریک می گویم. او درباره اعمالم از من می پرسد. حاجی شدی یا نه؟ می گویم بله، اگر خدا قبول کند. می گوید مبارک باشد، سرت رو هم کچل کردی؟ می گویم آره، خیلی خوشگل شدم. می گوید دخترت خیلی بهانه تو را می گیرد، بیا با او هم حرف بزن. صدای دخترم ساجده بلند می شود. مامان زود باش گوشی را بده به من، می خواهم با بابایم حرف بزنم. به همسرم می گویم چیزی اینجا لازم نداری برایت بگیرم؟ می گوید نه، فقط ما را دعا کن. ساجده گوشی را از او می گیرد. بابا سلام. می گویم سلام عزیزم. بغضم می گیرد. می پرسد کچل کردی؟ می گویم آره. می گوید کچل کچل کلاچه، روغن کله پاچه. و ها ها می خندد. کمی با او حرف می زنم و از او می خواهم گوشی را به مادرش بدهد. او دوست ندارد این کار را بکند، اما مادرش گوشی را از او می گیرد و خداحافظ. کیوسک تلفن را ترک می کنم تا بهای مکالمه را با صندوقدار حساب کنم. 39 ریال سعودی ناقابل از من مطالبه می شود، یعنی چیزی حدود 10,000 تومان، مبلغی که آدم را برای تماس بعدی پشیمان می کند. در روزهای آخر حضور در شهر مکه توفیق می یابیم لحظات تحویل سال را در کنار خانه خدا بگذرانیم. از قبل به ما سفارش کردند در لحظه تحویل سال هرگز اقدام به سوت و کف زدن نکنیم، زیرا سال گذشته بعضی از حاجی های بی ملاحظه ایرانی چنین کرده بودند که به رنجش خاطر مقامات سعودی و عصبانیت وهابی ها منجر شده بود. از اقامتگاه خارج می شویم و به قصد رفتن به حرم در کنار خیابان می سیم. گویا همه ایرانیانی که در مکه اند به خیابان آمدند تا خود را برای لحظه سال تحویل به حرم برسانند. توی خیابان یک ماشین هم پر نمی زند، انگار تخم این ماشین ها را ملخ خورده است. همین که سر و کله یک ماشین پیدا می شود 30-40 تا ایرانی سرش می ریزند. عرب ها هم از فرصت استفاده می کنند و کرایه را از 2 ریال به 5 ریال و احیانا به 10 ریال افزایش می دهند. به هر نحوی که از خود را به مسجد الحرام می رسانیم و منتظر می مانیم تا لحظه سال تحویل فرا برسد. حرم مملو و زائران ایرانی است. حاجی های ایرانی در شبستان های حرم و در زیر رواق ها جا خوش کردند و چشمانشان به ساعت های حرم دوخته شده است. لحظه سال تحویل فرا می رسد. تنین بلند صلوات و عطر تکبیر های پیاپی ایرانی ها فضای روحانی حرم را روحانی تر می کند. طواف کنندگان که از علت این صلوات ها و تکبیر ها بی خبرند، به خیال اینکه اتفاقی در حرم افتاده است با تعجب به سمت مصدر آن نگاه می کنند. اشک از چشمان ایرانی ها جاری می شود و همگی برای خود و دیگران دست به دعا بر می دارند. من نیز برای خود و هر کسی که به ذهنم می آید دعا می کنم. دقایقی حافظم را التماس می کنم تا کسی را در این لحظات و مکان مقدس فراموش نکنم. قیامتی در کنار حجرالاسود. تصمیم میگیرم برای آخرین بار دستی به حجرالاسود برسانم و از خدا عهد بگیرم تا این حج را آخرین حج من قرار ندهد. از جایم بلند میشوم و به سمت حجرالاسود میروم. در کنار حجرالاسود قیامتی است. جمعیت زیادی در فاصله 5 متری آن جمع شدند. بعضی از حاجی ها به قدری بی ملاحظه اند که نه زن و مرد سرشان می شود و نه پیر و جوان. عوامی من گل کرده است. تصمیم دارم هر طور شده خود را به حجرالاسود برسانم. گرچه چشم و چار درست حسابی ندارم، عینکم را از ترس افتادن از صورتم برداشته و به قصد شکافتن جمعیت خیز بر می دارم. سعی می کنم شانه‌ام را لابلای دیگر شانه ها جا بدهم، اما فایده ای ندارد. تلاش من مانند فرو کردن چوب کبریتی است در دیوار بتونی. خود را قدری به حجر نزدیک می کنم، اما ضربه آرنج یک مرد سیاه پوست بر فکرم مرا 2 متر عقبتر می برد. با تحمل این ضربه ها و با رنج و زحمت فراوان برای چند ثانیه دستم در قاب حجر جا خوش می کند. دلم آرام می گیرد، اما جمعیت ناآرام اجازه نمی دهند پیش از این در این نقطه بایستم. مرد تنومند و 4 شانه‌ای سرش را در قاب حجر برده و تلاش می کند از میان جمعیت خارج شود. با هر تکان او مانند درختی که از ریشه کنده می شود جا به جا می شوم. فشار جمعیت به حدی است که پاهایم را از زمین جدا کرده و میان جمعیت به این سو و آن سو می برد. وقتی به خود می آیم متوجه می شوم که 6 متر میان من و حجرالاسود فاصله افتاده است.
دستهایم را گرفتی، دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزمه یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم 7 دریای جهان در یک زمان داستانم بود. 7 دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. 7 دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
Bazaar. برام که دلم بیقرار تو جام بر لب آمده در انتظار تو در دست این خمار غم هیچ چاره نیست در دست این خمار غم نیست جز باده که در قدر غمگسار تو
خون به بار که این فتنه کار
عیسای سب کن که برای به کام دل عیسای سب کن که برای به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست
پرواز کن
در سرزمین خیال ناب،
پرواز کن
در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
شکم کنی برو
من چی جوری سرشو گرم کنم؟ تا پاشات دستشویی بذاری بیرون جای خالیش
میاد. چه حرف میزنی؟ بذار کارم بکنم.
ایوای بگو من
تو دقیقه، فقط تو دقیقه مشغولش کن تموم بشه.
بابا زوی حوله بیارم براتون.
دست در نکنه پویا جان، بود تو دستشویی.
میگم چیزه بابا زوی، راست راستی میخوای برگردی ده؟
آره عزیزم، امو خلیلت اونجا دست تنهاست. الان یه هفته است که کار زمین و طویل افتاده رو گرده اون بنده خدا.
نهارو که دیگه میمونی؟
نه پسرم، ساعت 11 بلیط اتوبوس دارم.
ولی مامان رفته بیرون واسه نهار خرید کنه.
اشکالی نداره بابا، بالاخره خودتونم که باید نهار بخوری.
چیزه بابا زوگ، میگم
بویا جان اگه اجازه بدی من برم ساکمو جمع کنم.
بله بفرمایی.
تسبیحم کو؟
تسبیح؟
آره بابا اینجا بود رو اینجا کفشی.
مطمئنید؟
بله خوب یادمه که گذاشتمش این رو.
خب شاید چیزه، شاید افتاده باشه پشت جا کفشی.
خب پس بذار ببینم. نه اینجا نیست.
نگران نباشید بابوزور، ما میگردیم پیداش میکنیم.
آخه پا که در نیاورده بره این ور اون ور، من گذاشته بودمش همین رو.
چی بگم؟ خب حالا میبینید که نیستش. میگم بابا زوی اگه یه وقت پیدا نشین ناراحت میشی؟
نگو پویا جان نگو. اون تسبیح نباشه من فلجم.
یعنی یه تسبیح اینقدر براتون مهمه؟
اون برای تو فقط یه تسبیح بابا. واسه من یه وسیله همه کار است. حساب کتابامو با اون در میارم، باهاش ذکرامو میگم، با شمردنش آرامش میگیرم.
این همه کار انجام میدیم با اون تسبیح؟
بله، تازه همه اینا یه طرف، ارزش معنویش یه طرف. اونو مادر بزرگ خدا بیامرزه تو سفر مشهد برام گرفته بود.
آخه خدا رحمتش کنه.
بودو پویا جان برو ببین پگاه ندیدتش. برو.
چشم.
چرا بابا بزرگ دیدمش.
کجا؟
همینجا. بفرمایی.
دست درد نکنه نوه گلم. دست این چرا اینطوری شده؟
نخشو براتون عوض کردیم.
نخشو عوض کردیم؟
بله بابا زور، ما دیدیم خیلی کهنه است، گفتیم تو شما راه نیافتادید براتون عوضش کنیم.
بچه ها شما چه کار کردید؟
کار بدی کردید؟
آخه شما چه کار به تسبیح من داشتید؟
ما چیزه، ما فقط میخواستیم خوشحالتون کنیم. همین.
الله اکبر، نخ خودش کو.
اینجاست بابا زید. اینها فقط وقتی داشتم بازش میکردم از وسط پاره شد.
ای وای مادر بزرگتون این نخو با دستای خودش تو روغن زیتون خوابونده بود. یکی دونه های تسبیح رو با عشق تو این نخ جا زده بود. دلم خوش بود هر بار که تسبیح رو میشمرم دارم رد دستای اونو نوازش میکنم. ای وای ساک من کو.
الان براتو میارم، مامان گذاشته تو کمد.
نگفتم اول ازش اجازه بگیری؟
میخوای گردن من ننداز، پیشنهاد خودت بود.
واقعا که
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.